أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مشتری بر اساس یمین مردوده قسم بخورد که این مبیع معیوب بود در هنگام بیع، بایع منکر است، میگوید معیوب نبود و در ضمن من هم وکیل هستم از جانب آقای زید. مشتری میگوید من تو را میشناسم، قبول ندارم که تو وکیل زید هستی. با یمین مردوده قاضی حکم کرد، گفت این آقای مشتری خیار فسخ دارد، بر اساس یمین مردوده توسط این بایع که فی علم الله وکیل است از طرف زید. باید ببینیم که حکم چیست. طبیعی است که این مشتری فسخ می کند این بیع را، چون بحث اخذ عرش رو ما دیروز مطرح کردیم و حکمش رو گفتیم. فعلاً بحث فسخ مشتری رو مطرح می کنیم. مشتری گفت فسختو، گوسفندی را که خریده بود تحویل این وکیل داد و از وکیل مطالبه ثمن کرد. تارتن این ثمن که از مشتری گرفته، این آقای وکیل هنوز در جیب مبارک این وکیل هست. 200,000 تومان پول گوسفند در جیب این وکیل هست، هنوز تحویل به موکل نداده. مشتری میگه خب گوسفند رو بهت دادم، پول رو بده. یک وقت فرض میکنیم مشتری اصرار نداره به گرفتن شخص این 200,000 تومانی که داده بود. اگر 200,000 تومان این وکیل از خانه اش هم بیاورد و به مشتری بدهد، مشتری امتناع نمی کند، چون عرفاً برای شخص اون پولی که مشتری داده است عرف حساب باز نمی کنه، اصرار ندارن همون شخص پول رو به ما پس بدهید. مشتری میگه 200,000 تومان بده، حالا از هر کجا میاری بیار. سوال: آیا جایز است این وکیل 200,000 تومانی را که به اعتراف خودش ملک موکل است به مشتری پس بدهد، با توجه به اینکه موکل مثل خود این وکیل هر دو منکره ایوان در این مبیع، میگویند در حال عقد سالم بود. از نظر قواعد به نظر ما می رسد که جایز نیست بر این وکیل که این اون 200,000 تومان را که سمن بود به مشتری بدهد. چرا؟ برای اینکه به اعتراف این وکیل فسخ مشتری نافذ نیست. قضاء قاضی لا یغیر الواقع، فقط نقض حکم حاکم حرام است. به این وکیل میگوین آقای وکیل تو خودت اعتراف داری اون 200,000 تومان که ثمن این گوسفند بود مال موکل است و او راضی نیست که این 200,000 تومان را به مشتری پس بدهی. فقط شما حرام است نقض بکنی حکم حاکم را، مشتری هرچه گفت باید قبول کنی. مشتری اصرار که نداره عین این پول رو بگیره، میتونی از مال حلال خودت 200,000 تومان به این مشتری بدهی. مقتضای قاعده اینه که این مشتری این 200,000 تومان را تحویل موکل بده، 200,000 تومان دیگری را از جیب مبارک خودش در اختیار مشتری بگذاره. خب اما اون گوسفندی که گرفته، اون گوسفند رو برای خودش برمی‌داره این وکیل. چرا؟ برای اینکه میگه آقای موکل تو به اعتراف خودت وی باقی است، 200,000 تومانت را گرفتی، حقی نسبت به این گوسفند نداری، پس شما برو دنبال کارت. بعد میگه آقای مشتری تو هم 200,000 تومان به عنوان ثمن گوسفند از من گرفتی، به عنوان اینکه من گوسفند را بیعش را فسخ کردم، تو هم دیگر حقی به اعتقاد خودت نسبت به این گوسفند نداری، نمی شود هم پول بگیرید و هم گوسفند. هم به مشتری این را میگوید هم به موکل، و لذا مصالحه قهریه میشه. یعنی بناء عقلا بر اینه که در این فرض مصالحه قهریه میشه و معنا ندارد که مشتری بگوید گوسفند را به خودم بده، چون او ادعا می کند من فسخ کردم وی را. موکل هم نمی تواند بگوید گوسفند را بده، چون او می گوید این فسخ نافذ نیست و من پول را می خواهم و پول را گرفت. خب در اینجا این آقای وکیل گوسفند را تملک می کند. اما مصالحه قهریه با مالک این گوسفند که به نظر وکیل مالک گوسفند مشتری است. بالاخره در طول تصرف مشتری در اون 200,000 تومان و استیلاء مشتری بر اون 200,000 تومان عقلا حق وکیل می دانند تملک کند این گوسفند را. ممکن است او مشتری به ناحق استیلا پیدا کرد بر این 200,000 تومان، ولی در طول استیلاء او عقلا حق این وکیل می دانند که تملک کند این شات را. بالاخره یا از باب مصالحه قهریه باید بگیم یا از باب تقاص. منتها در تقاص در این مورد مشکل هست، چون فرض ببخشید در این فرض تقاص مشکل نیست، در فرضهای بعد گاهی مشکل می شود. فرض این است که در این فرض وکیل از جیب خودش 200,000 تومان به مشتری داد، مال خودش رو داد به مشتری، تقاص مشکل نیست. میگه مال من رو مشتری گرفت، من هم تقاص میکنم، گوسفند را از او تملک میکنم. اجازه بفرمایید این فروع به هم نریزه، با سوالات شما اگر فروع به هم بریزه یه مقدار من دچار مشکل میشم. بالاخره اگر اصل پول را میداد، مال موکل را میداد، اگر این پول دیگر را که از ملک خودش هست وکیل بدهد، باز برای مشتری فرقی نمی کند. مشتری 200,000 تومان مال مردم را گرفته است، طبق حکم قاضی البته. صاحب اون 200,000 تومان میتونه تقاص بکنه و فعلا صاحب اون 200,000 تومان این آقای وکیله. نفرمایید تقاص بعد از حکم حاکم حرام است. بله، تقاصی که نقض حکم حاکم باشد. مثل چی؟ مثل اینکه حاکم حکم کرد که شما به من 1,000,000 بدهکارید، شما آمدید 1,000,000 به من دادید به خاطر حکم قاضی، بعد رفتید از گاو صندوق من 1,000,000 برداشتید به عنوان تقاص، اون جایز نیست، چون این تقاص شما نقض حکم حاکمه. اما در مانحنفی برداشتن این گوسفند توسط وکیل در راستای حکم حاکم است و نقض حکم حاکم. بله، آقا فرض این مشتری اعتقاد دارد که معیوب است، وکیل میگوید معیوب نبود، موکل هم میگوید معیوب نبود. ها بالاخره محکوم علی کیست؟ آقا دقت کنید، محکوم علی این وکیله. اگر وکیل بودنش ثابت میشد که این محکوم علی نبود، اصلا میرفت بیرون، موکل رو احضار میکردن. فرض این است که محکوم علی این وکیل است، چون وکیل بودنش ثابت نیست و لذا به او گفتن قسم بخور، او امتناع کرد از قسم خوردن، رد یمین کردن به مشتری. بعد این آقای وکیل در این فرض ما 200,000 تومان از جیبش می دهد و بعد می تواند اون گوسفند را که گرفته است به عنوان تقاص بردارد. اجازه بدید فروعی که عرض می کنم تموم بشه و بعد تأمل بکنید، اگر اشکالی بود من گوش می دم. خب پس در این فرض این شد که این پول را می تواند وکیل به مشتری ندهد، که ما گفتیم یجب علیه اداء الثمن من مال آخر یکون ملکاً للوکیل. فرض دیگر این است که نه، مشتری میگوید باید همین پول را بدهی، همین پول را. خب و این وکیل مجبور است همین پول را بدهد، همین پول را که ملک موکل است به نظر این آقای وکیل، میدهد به مشتری. گوسفند را میگیرد، موکل حق دارد که این گوسفند را تملک کند، چون 200,000 تومان که ملک موکل بود برگشت نزد مشتری. موکل می تواند این گوسفند را تملک کند از سه راه: یک، مصالحه قهریه که عرض کردیم، دو، تقاص، سه، اعمال خیار. اعمال خیار چطور است؟ موکل میگوید شرط ارتکازی است که مشتری اگر پول را پس گرفت من میتوانم فسخ بکنم بی را. مشتری پول را پس گرفت، مثل اینکه مشتری به شما پول بده، یه دقیقه بعد از جیب شما در بیاره بذاره تو جیب خودش، شما میگی که من فسخ میکنم، این چه وضعشه؟ شرط ارتکازی اینه که پولو بدی و پس نگیری. اگر پولو دادی و پس گرفتی، من بایم بیرو به هم میزنم. بله، عرض شود خدمتتون که تقاص نیست، اعمال خیار است. اگر تقاص باشد ممکن است گوسفند فعلا قیمتش بیشتر از 200,000 تومان باشه. اگه تقاص باشه فقط به اندازه 200,000 تومان میتواند تقاص کند، مازاد را باید برگرداند به مشتری. عرض شود خدمتتون که فرض دیگر اینه که این وکیل قبلن پول رو به موکل داده، 200,000 تومان قبلن به موکل داده و این مشتری از این وکیل، از اموال خود این وکیل 200,000 تومان گرفت. خب چون وقتی پول را به موکل داد، این وکیل دیگر نمیتواند بگوید آقای موکل پول را بده تا به مشتری پس بدهم. چرا؟ موکل میگوید به چه ملاک؟ تو که میدانی حق با من است، تو که میدانی مشتری دروغ میگفت، چرا از من پول را پس میگیری؟ ولذا وکیل محکوم علیه، این وکیل محکوم علیه، 200,000 تومان از جیب خودش میده به مشتری. بعد که از جیب خودش 200,000 تومان به مشتری داد، تبینه که از مما ذکرنا که میتونه این گوسفند را یا از باب تقاص یا از باب مصالحه قهریه تملک کنه. هازا کله اذا کان حکم الحاکم بالیمین المردوده لنفع المشتری. اما اگر حکم حاکم به وسیله بیانه بود، مشتری بیان آورد که این مبیع معیوب بوده است، وکیل مجبور شد که بپذیرد فسخ بیع را، تارتن وکیل میداند بیان اشتباه کرده. میگه منم میدونم آی موکل به خدا، من میدونم حق با توه، این بیانه فریب خوردن، مشتری اینها رو فریب داد. خب اگر واقعا این طوره، حق نداره که این وکیل از موکل پول بگیره. همون بحث گذشته میاد که باید از جیب خودش پول بده به مشتری، بعد که پول داد اون گوسفندی رو که تحویل گرفته میتونه از باب مقاصه یا از باب مصالحه قهریه تملک کنه. یه وقت نه، وکیل میگه الله اعلم، من چه میدانم، شاید بیانه درست بگه. خب بیانه حجته. اینجاست که طبق بیانه وکیل هم عمل میکنه. پول این گوسفند رو، عین پول گوسفند رو هم میتونه بده به مشتری، گوسفند رو رها میکنه در خانه موکل، میگه آقای موکل من دیگه تا حالا تو فرضهای قبلی فرض میکردن میدانستم تو راست میگی، الان من نمیدانم. بیانه میگه تو راست نمیگی، مشتری راست میگه. خب بیانه هم حجته و من طبق بیانه معتبره بنا میگذارم که حق با مشتری است و فسقش بجاست، ولذا گوسفند رو وردار ببر. منم چون پول پیش خودم بود، پول این گوسفند را به مشتری دادم. و اگر هم قبلن پول گوسفند رو شمای موکل گرفتی و من رو مجبور کردن از جیب خودم پول گوسفند رو بدم، آقای موکل قبول میکنی که این فسخ درست بوده یا نه؟ قبول میکنی مشتری حق داشته فسخ کنه یا نه؟ اگه موکل بگه نه قبول نمیکنم، وکیل میگه بسیار خوب، گوسفنده رو میبرم خونه خودم، پول من دادم، پول گوسفند رو به مشتری، تو هم که موکل قبول نمیکنی که این گوسفند معیوب بود در هنگام به، من از باب مصالحه قهریه یا مقاصه گوسفند رو برمیدم. اگر قبول میکنی که حق با مشتری بوده، بسم الله، پولی که من دادم به مشتری بده، گوسفنده رو بردار ببر خونت. این ملخص این بحث. قبل از این که وارد مسئله بعد بشیم، یک توضیحی راجع به بحث‌های گذشته که به نظر من مهم است عرض کنم. ما در بحث‌های گذشته یه فرعی مطرح کردیم که به نظرمون فرع مهمی بود و اون این بود که مدعی بیانه ندارد، مدعا علی شاک است، فقط تمسک به اصل می کند. نقل کردیم از حضرت امام که فرمود مدعی بیانه ندارد، مدعا علیه هم شاک است، قسم نمی خورد، از مدعی طلب می کنند تو قسم بخور، حقت ثابت می شود و قاضی به نفع تو حکم می کند، که گفتیم این مطلب خلاف مرتکز عرفی است. من ادعا می کنم 1,000,000 از شما طلب دارم، شما یادتون نیست، شک دارید، میگه شاید راست میگی، من وقتی خونه میساختم از خیلی ها قرض کردم، شاید هم از شما قرض کردم، نمیتون، ولی به من میگید بیانه داری که تو به من 1,000,000 قرض دادی؟ میگم نه. قاضی هم تشریف دارن، میگیم خب من بیانه ندارم، شما قسم بخور که بدهکار نیستی. میگی من شک دارم، چجور قسم بخورم؟ امام فرموده که به قاضی، دستور قضایی هست که به قاضی میگن این مدعی رو قسم بخوره که طلبکار 1,000,000 و حکم بکن به نفعش. خب و ها کذا مثال های دیگه. زن و مردی اختلاف دارن، زن میگه صیغه 1 روزه بستیم، صیغه عقد موقت 24 ساعته، مرده میگه عقد موقت 24 ساله. زنه میگه والا من یادم نیست، من وکالت به تو دادم دیگه یادم نیست چی بود. خب مرد باید بیانه بیاره دیگه، عقد موقت 24 ساله بسته، میگه بیانه هم کجا بود؟ به زنه میگن تو قسم بخور عقد موقت 24 ساله نبود. میگه خب من شک دارم، چجور قسم بخورم؟ قسمم بخورم امام فرمود به درد نمیخوره. خب به این مرده میگن تو قسم بخور که عقد موقت 24 ساله بود، این زنه رو ببر 24 سال تو خونت نگهداری بکن. خب این که ما میگفتیم خلاف مرتکب. دادگاه میگه ما نمیتونیم حکم بکنیم، برید طبق اصول عملیه عمل کنید. خب زنم استصحاب میکنه عدم زوجیت مازاد بر 24 ساعت را، میره با یک کسی دیگه ازدواج میکنه. حالا این مرده هرچی داد بزنه این 24 سال ما چی شد، میگه که هرچی داد میزنی فایده نداره، استصحاب برخلاف تو گفت. حاکم حکم نمیتونه بکنه با اون عرضی که ما میکردیم. اگر فرمایش امامو قبول کنیم، امام فرمود به این مرد میگن قسم بخور عقد موقت 24 ساله بود، زنه باید گوش به حرفت بده، دست زنه رو بگیر ببر خونه. چی؟ حالا مجتهد نبود، رجوع میکنه به علمای اعلام، مسئله رو از علمای اعلام میپرسه. استصحاب عدم انشاء متعاقدین نسبت به زوجیت بیش از 1 روز جاری میشود. این اصل موضوعی است، نوبت نمی رسد به استصحاب بقاء زوجیت، از عدم انشاء عقد موقت 24 ساله است. خب ما یک اشکالی به نظرمون رسیده به عرض خودمون، و اون اینه که مطلب همه جا به این سادگی نیست. گاهی بحث ثبوت حقه، مثل این مثال ها، بله میشه بگیم حق ثابت نیست، اصل بر براءت ذمه است، ولی گاهی اینطور نیست. گاهی مسئله اینه که اصل حق ثابته، بحث در سقوط حقه. مثلا شخصی آمده از شما 10 تا یخچال خریده، بناست فردا پولشو بیاره، فردا آمد گفت پولها تلف شد، شما میگید که خب به من چه پولها تلف شد، برو از حسابت در بانک پول بردار بیا بده. میگه نه، من عامل مضاربه بودم، من اصیل نبودم، من یخچال از تو میخریدم با پول زید، میرفتم میفروختم 10% روش میکشیدم، سود میکردم، بعد میامدیم این سودها رو با زید که صاحب سرمایه بود تقسیم میکردیم، من عامل مضاربم. خب آقایون فقها ها میگن اگر ثابت بتونه بکنه این مشتری که عامل مضاربه بوده، به این منفسخ میشه. چرا؟ برای اینکه این عامل مضاربه که از جیب خودش ملزم نیست پول بده، به این ربطی نداری، وکیله. میمونه صاحب سرمایه. صاحب سرمایه‌م در عقد مضاربه عز داد با این پولی که داره میده به عامل تجارت بشه، اگه این پول ها تلف شد صاحب سرمایه متعهد نشده که از جاهای دیگر پول جور کنه. الان شما به بانک میرید مضاربه میدید، ملتزم نیستید اگه پولتون از بین رفت از جای دیگر پول جور کنید، دو مرتبه برید بذارید بانک. صاحب سرمایه میگه ما با ما 1,000,000 داشتیم، دادیم این آقا کار کشته است باهاش تجارت کنه، حالا این 1,000,000 تلف شد نزد این عامل. خب من میگه رفته این عامل یخچال خریده پولش رو نداده، قبل از اینکه پولش رو بده این 1,000,000 تلف شد، من صاحب سرمایه ملزم نیستم برم مغازم رو بفروشم، وسائل زندگیم رو بفروشم و 1,000,000 جور کنم. این در بحث مضاربه مطرح شده. اذن صاحب سرمایه مقیده، یعنی میگه تو برو تجارت کن و با این پولی که بهت دادم اداء ثمن کن، نه اینکه اون پول ها تلف شد بیای دو مرتبه از من یه پول دیگه بخوای. ولی اینا در صورتی است که این عامل مضاربه بتونه ثابت کنه که من عامل مضاربه بودم، و الا اصل اولی اینه که مشتری یا بایع وکیل نیستن، عامل مضاربه نیستن، اصیلن. مسئولیت با خود بایع و مشتری است، مگر ثابت بشود خلاف آن، ثابت بشود که این بایع یا این مشتری اصیل نبودن. این رو هم در بحث مضاربه مطرح کردم. والا. یک اصل عقلایی است که اگر کسی آمد از شما کالایی خرید، بعد موقع پرداخت پول بگه من وکیل بودم، برو از موکلم پول بگیر، شما میگی آقا من تو رو میشناسم، تو ثابت کن وکیلی، بعد من برم سراغ موکله. وقتی من هنوز ثابت برام نیست که تو وکیلی، عقلا میگن ما به عنوان اصیل بنا عملی بر این است که تو اصیلی، آثار اصیل بودن رو بار میکنن ولو برای حفظ نظام سوق. این مطالب مورد اختلاف نیست. حالا از این به بعد حرف داریم. شما فرض کنید تو مغازه نشستید، این آقا میاد میگه آقا 10 تا یخچال رو دیروز من بردم، امروز بنا بود پول بیارم، دوز پولها رو زد. میگید خب یه پول دیگه جور کن بیار. میگه من عامل مضاربم. میگید خب بیانه بیار که عامل مضاربه ای. میگه بیانه ندارم، خدا شاهده. با قول اون آقا گفت برو یک کسی رو شاهد بیار که این آقا بشناستش، خدا رو نمیشناسه، شاهد بیار، خدا شاهدمه چیه؟ میگه من دیگه شاهدی غیر از خدا ندارم. خب نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه که شما قسم بخورید که این آقا عامل مضاربه نیست و اصیل است. او که بیانه نتوانست بیاورد که من عامل مضاربم، شمای طرف مقابل او مدعی است، او مدعی وکالت است، مدعی عامل مضاربه بودن است، باید او بیانه می آورد، بیانه نداشت. شما باید قسم بخورید که او عامل مضاربه نبود. شما می خواهید قسم بخورید؟ حضرت امام می فرماید چجور قسم می خوری؟ قسم می خوری که واقعا این آقا عامل مضاربه نبود؟ از کجا می دونی؟ از کجا می دونی؟ شاید این آقا عامل مضاربه است، علم غیب که نداری. قسم می خوری که ظاهر حال هر بایه و هر مشتری اینه که اصیل است، مالم یثبت الخلاف. خب این که در متن فقه و قانون اومده قسم خوردن نمیخواد، این که ظاهر حال بایه، به خدا قسم ظاهر حال بایه این است که اصیل است، ظاهر حال مشتری هم این است که اصیل است، مگر خلافش ثابت بشود. میگن مرد حسابی تو درس حقوق نمیگی، داری به عنوان مدعی در این واقعه باید قسم بخوری، باید تطابق پیدا کنه قسم با دعوا. او ادعا، مگر چی ادعا میکرد؟ او ادعا میکرد میگفت ولو ظاهر حال اینه که من اصیلم، ولی واقعا اصیل نیستم، عامل مضاربم. شما که میگید ظاهر حال این است که تو اصیلی، خب اون که منکر این ظاهر حال نیست، او مدعی این است که واقعا عامل مضاربه است. شما یه صاحب مغازم انکار میکنی دعوای او را، میگی تو عامل مضاربه نیستی، اینو که انکار نمیکنی، میگی ظاهر حال این است که تو عامل مضاربه نیستی، این که قسم خوردن نداره. شما باید قسم بخوری در رد دعوای او. او ادعا میکرد من واقعا عامل مضاربم، تو باید قسم بخوری نخیر، تو واقعا عامل مضاربه نیستی، اینم که نمیتونی قسم بخوری، علم غیب نداری. خب حضرت امام در اینجا خب راحت میفرماد که بسیار خب، آقای مدعی که میگی من مدعی عامل مضاربم، بیا قسم بخور که من عامل مضاربم، حکم بکنیم به نفع. خب این راه امام روشن. راه مرحوم آقای تبریزی هم از اون طرف روشن، میگن نه آقای صاحب مغازه تو قسم بخور، قسم بخور به خدا قسم این آقا عامل مضاربه نیست، یعنی طبق این اصل که ظاهر حال بایع و مشتری این است که اصیل است، اصلا قسم بخور بر واقع. راه آقای تبریزی رضوان الله علیه هم روشن، اما ما که نه اون راهو قبول کردیم نه این راهو قبول کردیم، او اشکالای امامو به راه امثال آقای تبریزی پذیرفتیم، نتونستیم جواب بدیم، راه حل امام رو هم نپذیرفتیم، موندیم این وسط، گفتیم توقیف دعوا. خب بابا توقیف دعوا اینجا یعنی چی؟ بالاخره این وسط یک نزاعی هست، الان توقیف دعوا یعنی چی؟ توقیف دعوا در جایی است که برگرده به همون اصل براءت ذمه، مثل اون مثالی که میگفتیم بدهکاری زید ثابت نیست. خب هر وقت مدرک آوردید که زید بدهکار است بیایید دادگاه، خوب بود. اما اینجا چی بگیم؟ اینجا اگر بگیم هر چی بگیم به نفع یک طرفه، اگر بگیم جنس ها رو اون یخچال ها رو پس بیار برو دنبال کارت، به نفع این مدعی عامل مضاربه است و بر ضرر بایه، چون بایه نمیخواد اجناس رو پس بگیره، پولش رو میخواد، در این معامله سود کرده. و اصلا چه بسا خود این که یخچال ها رو بردن برگردوندن، این برخلاف مصالح این بایه. نخیر؟ اگر ثابت نشود، مثلا اجازه بدید از نظر آقای تبریزی میگفتیم با یه قسم میخوره طبق اصل، میگه آقای مشتری به خدا قسم تو عامل مضاربه نیستی. قاضی میگفت بله حکم میکنم ایشان عامل مضاربه نیست و اصیل است، باید برود از حساب بانکیش پول این یخچال ها را بدهد. چرا دقت نمی کنی؟ نشدی؟ فرض اینه اگر اصیل باشه اون پولی که میگه میخواستم بیارم تلف شد، ثمن فزمه بوده، اون پولی که میخواستم بیارم تلف شد، بایه میگه خب یه پول دیگه بیار. ولی اگر عامل مضاربه بشه میگه بابا این پول صاحب سرمایه دست من بوده، تلف شده، من که لازم نیست از جای دیگه پول جور کنم. صاحب سرمایه میگه من غیر از پولی که مضاربه دادم از جای دیگه لازم نیست پول جور کنم، من اعتراض دادم در تجارت با این پول، حکم میشه به انفساخ معامله. ولذا حضرت امام راه مشخص کرد، فتوای حضرت امام به نفع این عامله، حکم میکنه قاضی با یمین این عامل، یعنی حالا ما که به ادعای خودش، به ادعای خودش عامله، حکم میکنه به نفع او طبق فرمایش حضرت امام، حکم میکنه قاضی به انفساخ این معامله. چون ثابت میشه با قسم این شخص که عامل مضاربه بوده و اگه عامل مضاربه باشه پول تلف شده، به این منفسخه. با فتوای آقای تبریزی با یه قسم میخوره طبق اصل که این آقا عامل مضاربه نبوده و اصیل بوده، قاضی میگه باید بری از حساب مانگیت پول بدی به این بایه. ما چی میگیم؟ یعنی چی میگفتیم و چه نتیجه ای از آب در آمد که هیچ قابل التزام نیست، لا یلتزم بهی شیعی ولا سنی. این که هیچی، همینجوری قاضی وامیسته تماشا میکنه. میگه بایه میگه که چی میگی؟ میگه من حرفی برای گفتن ندارم. اون مشتری میگه آقا چه بکنیم؟ میگه هیچ، من هیچی نمیگه. آخه چه باید کرد؟ این اجناس تو خونه، پولم تحویل این بایه داده نشده. آخه این که نمیشه که، باید یک حکمی اینجا بشه، یا مثل حضرت امام خب بایه میزنه تو سرش میگه بدبخت شدم، ولی بالاخره این فصل خصومتی میشه، یا به فتوای آقای تبریزی عامل مضاربه میزنه تو سرش میگه باید برم از ماشینمو بفروشم بیام پول اینو بدم. اما ما یه حرفی زدیم، هر دو میزنن تو سرشون، میگن ما نمیدونیم سرنوشتمون چی میشه. یک فکر اساسی باید برای این مسئله کرد. این رو تأمل بکنید تا روز شنبه.